ساعت 16 به وقت تهران است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. مدیر هالک بانک ترکیه میگوید دولت آمریکا شکایتی علیه این بانک مطرح نکرده است. مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد. مقام های ارشد آمریکا و فرانسه در پاریس درباره برجام گفتگو کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. صدای ما رو از استودیو خبر رادیو فردا میشنوید. عثمان آرسلان مدیر هالک بانک ترکیه میگوید در رابطه با نقض تحریم های ایران تاکنون دولت آمریکا شکایتی علیه این بانک مطرح نکرده است. آقای آرسلان به خبرگزاری بلومبرگ گفته است هالک بانک در معاملات چند سالش با جمهوری اسلامی تحریم های ایران را نقض نکرده و به مقررات بین المللی پایبند بوده است. محمد شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه هم بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری بلومبرگ گفته است که هالک بانک و وزارتخانه های خزانه داری و دادگستری آمریکا مشغول مذاکره درباره این موضوعند. ماه گذشته میلادی محمد هاکان آتیلا یکی از مدیران ارشد هالک بانک در دادگاهی در نیویورک محاکمه و محکوم شد. به گفته دادستانی نیویورک هاکان آتیلا یکی از همدستان رضا زراب در پرونده پولشویی و دور زدن تحریم های ایران بود. مجلس شورای اسلامی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد. نمایندگان مجلس این لایحه را با 132 رأی مثبت، 80 رأی منفی و 10 رأی ممتنع تصویب کردند. در نشست علنی روز چهارشنبه حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری پیوستن به این کنوانسیون را امری ضروری خواند و یکی از دلایل آن را امکان همکاری با کشورهای همسایه در مبارزه با جرایم سازمان یافته چون قاچاق انسان و مواد مخدر عنوان کرد. او در این حال تاکید کرد که این کنوانسیون ارتباطی به گروه اقدام ویژه مالی FAFT ندارد. ایران تا زمان اجرای برجام به مدت 6 سال در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی بوده. همزمان با رفع تحریم‌ها این نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی کشورها محدودیت‌های ایران را به حالت تعلیق درآورد. همزمان با تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن متحدان اروپایی به برطرف کردن آنچه دولت آمریکا خطاهای توافق هسته‌ای با ایران می‌داند، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با همتای فرانسوی ژان ایو لودریان دیدار کرد. پیش از دیدار پاریس که دومین مقصد سفر یک هفته‌ای وزیر خارجه آمریکا به اروپا است، وزیر خارجه فرانسه پافشاری کرد که امضا کنندگان برجام که 2 سال پیش در ازای توقف تحریم‌ها علیه تهران گسترش برنامه هسته‌ای ایران را مهار کردند، به گفته او باید به تعهد خود پایبند بمانند. در همین باره گزارشی داریم از نادر صدیقی همکار من در واشنگتن.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه به تلاش برای قانع ساختن متحدان اروپایی در جهت افزودن بندهای بازدارنده سختی بر توافق برجام ادامه داد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در دومین مرحله سفر اروپایی خود از لندن به پاریس رفته و با همتای فرانسویش دیدار و گفتگو کرده است. اسوسییتد پرس در گزارشی میگوید که از پیش از آغاز گفتگوها صحبت از بحث‌های داغی بین دو عالی‌ترین دیپلمات آمریکا و فرانسه بوده، چرا که دولت آقای ماکرون معتقد است که تعهد به اجرای توافق به اندازه خود توافق اهمیت دارند و از اینکه دولت آقای ترامپ اروپا را برای طراحی دوباره توافق برجام تحت فشار قرار داده ابراز ناخشنودی می‌کند. ولی ایالات متحده برجام را توافقی بد و فاجعه بار می داند و می گوید که بدون اصلاح آن جمهوری اسلامی در پایان مدت توافق بر تولید سلاح اتمی با هیچ گونه مانعی برخورد نخواهد کرد. از این رو در ماه می آینده آمریکا این توافق را کنار خواهد گذاشت، مگر آنکه اروپا با تشدید محدودیت‌های اعمالی در برنامه اتمی جمهوری اسلامی موافقت کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مقیم بریتانیا میگوید که از 1 سال پیش انتظار میرفت که با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید چنین شرایطی ظهور کند.
با انتخاب آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور، کسانی که مسائل مربوط به توافق اتمی رو با یک نگاه واقع بینانه بررسی میکردن، انتظار داشتند که برجام در کمتر از 1 سال بعد از راه پیدا کردن ترامپ به کاخ سفید با مشکلات جدی روبرو بشه. حالا میبینیم در پایان نخستین سال این وضعیت فراهم شده. عملا با شرایط چهارگانه‌ای که دولت ترامپ برای باقی ماندن آمریکا در برجام تعیین کرد، گام نخست برای خروج عملی آمریکا از این توافق برداشته شده و البته با خروج آمریکا، همونطور که وزیر خارجه روسیه هم اعلام کرد، از توافق اتمی جایی برای ادامه این توافق باقی نمیمونه. یعنی اروپایی‌ها قطعاً قادر نخواهند بود بدون آمریکا و در صورت اعمال تحریم‌هایی که بعد از خروج آمریکا ایالات متحده علیه ایران اعمال می‌کنه، در توافق اتمی باقی بمونند و نخوان دنبال روی آمریکا در این رابطه باشند. به این ترتیب باید انتظار داشت که طی 4 ماه آینده عملاً روز نخست پایان زندگی برجام در 2 سال بعد از اجرایی شدن اون تلقی بشه.
ریک تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده از نظر قانونی با یک محدودیت زمانی روبروست و بران نیست که این محدودیت را به دیگران هم تحمیل کند و در مورد این نکته و سایر نکات مهم در ارتباط با توافق برجام با وزیران خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و مسئولان اتحادیه اروپا گفتگو می کند. بسیاری از تحلیلگران و از آن جمله آقای تغیزاده در بریتانیا معتقدند که به رغم هر گونه ناخشنودی اروپاییان، آنها چاره‌ای جز حفظ روابط خود با آمریکا ندارند.
به غیر از اتحاد نظامی در ناتو، به غیر از مبادله اطلاعات در مورد امنیت آمریکا و کشورهای اروپایی، آمریکا بزرگترین شریک تجاری تقریبا تمام کشورهای بزرگ اروپا محسوب میشه و اتحادیه اروپا حجم مبادلاتش با آمریکا بالاترین حجم مبادلات ممکنه. اگر علاقه اروپا برای ادامه حضور در برجام روابط تجاری با جمهوری اسلامی باشه، در مقایسه با مناسبات تجاری که کشورهای اروپایی با آمریکا دارن، این نسبت بسیار بسیار اندکه و به هر حال قابل اغماز. به این ترتیب جای تردید نباید وجود داشته باشه که اروپایی ها آمریکا رو به عنوان شریک تجاری ترجیح میدن و برای پرهیز از قرار گرفتن در شمول تنبیهات مالی وزارت خزانداری آمریکا راهی نمیبینن. و البته ابعاد امنیتی خروج از برجام هم یقینا تدریجا برای اروپا قابل هضم خواهد بود.
علاوه بر آنچه که عیب‌های توافق برجام نامیده می‌شود، مسئله رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و برنامه گسترش موشک‌های بالستیک آن از مسائلی است که در چارچوب روح توافق برجام گنجانده شده‌اند. آدینه گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در ارائه استراتژی دفاعی نوین این کشور، حکومت‌های ایران و کره شمالی را متهم کرد که اقداماتشان نه تنها منطقه که ثبات جهانی را تهدید می‌کند. وزیر دفاع آمریکا گفت رژیم‌های سرکشی مانند کره شمالی و ایران به اعمال یاغیگرانه و خلاف قانونی سماجت و اصرار می‌ورزند که منطقه و ثبات جهانی را تهدید می‌کند و با سرکوب شهروندان این کشورها و تحلیل دیدگاه‌های منحرف شأن و حقوق اساسی آنها را نادیده می‌گیرند. در پاریس، ریک تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز در مورد بحران پایان ناپذیر سوریه و نیز نقش دولت ایران در این جنگ ها سخن گفته است.
نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در 2 روز گذشته به مردم وعده دادند که تنش در بازار ارز فروکش می‌کند و تا نرخ ارز پایین خواهد آمد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی ابتدا در این باره که وعده‌های مسئولان ایران تا چه اندازه بر بازار آزاد ارز ایران تاثیر داشته توضیح می‌دهد. فریدون خاوند:
با توجه به وضعیت روز گذشته بازار آزاد ارز تهران، نرخ دلار آمریکا از بالای 4600 تومان کاهش پیدا کرده به 4553 تومان و در مورد سایر ارزها مثل یورو حتی کاهش نسبتاً بیشتر هم بوده. بعد از صحبت‌های آرامش بخش رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی و وعده‌های اونها در مورد بازگشت آرامش به بازار ارز، از قرار معلوم نرخ به اصطلاح بانک مرکزی مقادیر زیادی ارز در اختیار صرافی‌ها قرار داده و این عامل اصلی بوده در کاهش نسبی قیمت ارز. بازیگران بازار ارز تهران روز گذشته از ارز مداخله‌ای صحبت می‌کردند که منظور تزریق ارز بوده از طرف بانک مرکزی در بازار به منظور بالا بردن عرضه و پاسخ دادن به تقاضا برای مهار قیمت ارز. این روشی است کاملا شناخته شده که مرتبا از طرف بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته.
همین عرض مداخله‌ای که بهش اشاره کردین گویا دیروز تا اندازه جواب داده و جلوی تنش‌های بیشتر رو در بازار ارز تهران گرفته. آیا میشه اطمینان داشت که کاهش تنش در روزها و هفته‌های آینده هم ادامه پیدا بکنه؟
این بستگی داره به رویدادهای آینده. آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته دوباره گفت که نرخ ارز بعد از التهاب‌های دی و بهمن در اسفند برمیگرده به تعادل. تردیدی نیست که تعادل مورد نظر رئیس کل بانک مرکزی بستگی داره به اینکه این نهاد تا چه اندازه توانایی داشته باشه برای تزریق ارز به بازار. البته تزریق ارز نمیتونه دائمی و همیشگی باشه. و اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسه که با این کار بازار آروم نمیگیره و تزریق ارز باید متوقف بشه، این کار رو خواهد کرد. در این صورت مهار ارز از دست خارج میشه و ما شاهد جهش دوباره قیمت دلار خواهیم بود.
دولت در تزریق ارز مداخله‌ای به بازار تا چه اندازه دستش بازه و این به چه عواملی بستگی داره؟
عامل عمده قیمت نفت در بازار جهانی که فعلا در سطح نسبتاً خوبی هست و این به دولت روحانی امکان میده با تکیه بر دلارهای نفتی جلوگیری بکنه از رشد باز هم بیشتر نرخ ارز. البته این خطر وجود داره که اعمال دوباره تحریم از طرف آمریکا یا حتی اتحادیه اروپا احتمالاً اجازه نده ایران اونطوری که باید و شاید از مزایای رونق نفت در دنیا برخوردار بشه. در این صورت اقتصاد ایران بار دیگر روبرو خواهد شد با خطر رها شدن دوباره فنر ارز.
فریدون خاوند در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی. و اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
ما یه بازنشسته ایم، 2,200,000 حقوق میگیریم، اینم آقای روحانی برداشته هر بود نصفش میده، 1,500,000 به ما حقوق داده. آخه 1,500,000 بقیهش چی میشه آقای روحانی؟ ما از کجا بیاریم بخوریم؟ دو روز تخم مرغ ارزون کردی، باز دوباره همه جنسا رو گرون کردی. گوشت کیلو 50,000 تومان، من پیرمرد نه توان دارم کار کنم، نه پول دارم، نه درآمدی دارم.
در بین 200 کشور جهان ایران تنها کشوریه که مدیریت جامعهش به دست روحانیت و ملاها افتاده. یعنی در هیچ کشوری، چه مسیحی، چه یهودی، چه بودایی، چه مسلمون، نداریم که مدیریت کنان جامعه، چه اقتصاد سیاسی اجتماعی، به دست مثلا کشیشا بیفته، پسرهای کشیشا دامادا و کلم افراد مذهبی بیفته. تنها کشوری که هست ایرانه. ما از 38 سال پیش میبینیم که مدیریت اینا چقدر نابسامانه. برای کار اینا تخصص اینا در امور دینیه.
آقای حسن روحانی، هر چی بدبختی ما داریم از این رهبرته که همین امروز باز اجازه داده که 4,000,000,000 از صندوق توسعه ملی خرج مسائل نظامی بشه. مگه ما با کسی جنگ داریم؟ آیا این پول به جز برای رفتن به سوریه و یمن هست برای کشت کشتار؟
من در اینجا به عنوان یک شهروند ایرانی توسط حکومت و برخی از مردم ایران به اسارت گرفته شدم و انسانیت به اسارت گرفته شد توسط جمهوری اسلامی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رسیدیم به ساعت 16:15 و پایان این مجله. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردین در این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها با ما بمانید.